خوش اومدین به این بخش خبری رادیو فردا. هومن عسکری هستم با مشروع اخبار این ساعت. نماینده روسیه در مذاکرات اتمی میگوید ایران و پنج به علاوه یک در روزهای پیش رو به توافق میرسند. حسن روحانی نسبت به حل مسائل میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد. و یک مسئول ارشد گروه حکومت اسلامی در حمله پهپاد آمریکایی کشته شد. در حالی که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی همچنان در وین دنبال می‌شود، نماینده روسیه پیش‌بینی کرد که این مذاکرات طی روزهای پیش رو به توافق خواهد انجامید. به گزارش ایتارتاس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفته همه طرف‌های مذاکره بر این باورند که در روزهای پیش رو این ماجرا به سرانجام خواهد رسید. همزمان وانگ یی، وزیر خارجه چین که دیروز وارد وین شد، به خبرنگاران گفت احتمال اینکه دو طرف تا روز سه‌شنبه به توافق دست یابند بالاست. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، نیز گفت در بعضی موارد پیشرفت حاصل شد و در برخی دیگر از موضوعات هنوز نه. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه در دیدار با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نسبت به حل مسائل میان ایران و آژانس ابراز امیدواری کرد. آقای روحانی گفته در صورتی که برخی از مسائل غیرفنی دخالت داده نشود و دو طرف اراده لازم را داشته باشند، مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس قابل حل است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای تسریع روند توافق هسته‌ای با ایران و حل مسائل باقی مانده را از اهداف سفر یوکیا آمانو به تهران اعلام کرده. آمریکا اعلام کرد که در جریان حمله هوایی نیروهای ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه، یکی از مسئولان ارشد این گروه را کشته است. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز پنجشنبه گفت که طارق بن طاهر العونی الحرزی، ملقب به امیر بمب‌گذاران انتحاری، شهروند تونسی، در حمله پهپاد آمریکایی روز 26 خرداد ماه به همراه یکی دیگر از اعضای این گروه کشته شده. کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، قصد دارد هفته آینده با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در شهر اوفا در روسیه دیدار کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که روسیه سرگرم فراهم کردن مقدمات برای برگزاری دیدار میان رؤسای جمهوری ایران و روسیه است. شهر اوفا در روسیه روزهای پنجشنبه و جمعه هفته آینده میزبان نشست سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. صندوق بین المللی پول از نیاز یونان به 50 میلیارد یورو دیگر برای تثبیت وضعیت اقتصادیش خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از صندوق بین المللی پول، 36 میلیارد یورو از این مبلغ قرار است توسط وام دهندگان اروپایی تامین شود. الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، از مردم آن کشور خواسته تا در همه پرسی روز یکشنبه به پیشنهاد وام دهندگان اروپایی جواب منفی بدهند. در پی غرق شدن یک کشتی مسافربری در مرکز فیلیپین که 38 کشته بر جای گذاشت، غواصان روز جمعه به جستجوی 15 سرنشین مفقود شده از مجموع 187 سرنشین این کشتی پرداختند. کشتی موسوم به MBCA کیم نیروانا روز پنجشنبه، لحظاتی پس از ترک شهر اورموک در فیلیپین، واژگون شد. کشور فیلیپین با مجموعی از 7100 جزیره از لحاظ امنیت دریایی در وضعیتی نامناسب قرار دارد. این بود مشروع اخبار ایران و جهان. البته میدونین که همیشه میتونین مطالب رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ مواجهین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودین از شما سپاسگزارم. روزتون خوش.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست، نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، مجله محیط زیست رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم. این هفته از ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه میشنوید تا شیوع بیماری‌های پوستی و تنفسی در منطقه.
از زاویه منطقه پزشکی افزایش این سرطان‌ها و سوزش چشم همه نتایج منطقی افزایش این ریزگردهاست.
و پیشرفت‌های نانوتکنولوژی برای کمک به محیط زیست.
بزرگترین مانع در مقابل توسعه نانوتکنولوژی برای کمک به محیط زیست گران بودن منابع و مواد اصلی اونه.
یک خانه، یک زمین.
هرچقدر دریاچه ارومیه خشک‌تر میشه، انگار خشن‌تر هم میشه و از آدم‌ها بیشتر انتقام میگیره. نمک این دریاچه که روزگاری یکی از پرآب‌ترین و بزرگترین دریاچه‌های ایران بود، حالا به دلیل افزایش وسعت خشکی تبدیل به ریزگردهایی شده که دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای اون میگه باعث افزایش بیماری‌های پوستی، تنفسی و سرطان ریه در منطقه شده.
چند سالیه نگین فیروزه ی جغرافیای ایران رنگ باخته. حالا شورزاری به وسعت 5000 کیلومتر مربع به وجود اومده.
دریاچه ارومیه اگر از بین بره، نه تنها کشاورزی بلکه زندگی در شهرهای ما هم از بین خواهد رفت.
مدیر کل ستاد بحران آذربایجان شرقی از این هم فراتر رفته و گفته دریاچه ارومیه حالا به یکی از کانون‌های اصلی ریزگرد در خاورمیانه تبدیل شده و این طوفان‌ها و ریزگردهای نمکی میتونه تا شعاع 500 کیلومتر در منطقه تاثیر بگذاره. هرچند آرمین نوربخش دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته هنوز مطالعات دقیقی در مورد بیماری‌های ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه انجام نشده و وزارت بهداشت و درمان آماری در این زمینه ارائه نکرده، اما به گفته او اطلاعاتی درس کرده که از بالا رفتن میزان این بیماری‌ها در منطقه حکایت داره. بیماری‌هایی که به گفته امیرحسین گنجبخش، رئیس یکی از بخش‌های بیوفیزیک مؤسسه‌های ملی بهداشت آمریکا در واشنگتن دی سی، شیوعشون در چنین شرایطی منطقیه.
همیشه این ذرات کوچکی که در هوا از یک مقدار معقول بالاتر بره ارتباط مستقیم با سرطان ریه داشته و اگر خشکی پوست رو هم به اون اضافه بکنیم که نمک میتونه عاملش باشه و باعث تغییر ذریب شکست نور هم میشه و نور هم بیشتر به داخل پوست میشه و این ارتباط مستقیم هم با سرطان پوست داره، میشه حد زد این تحقیقی که راجع به صحبت میشه مبانیش کاملا درسته، ولی خب مسلمه که برای دیدن یک پدیده طولانی احتیاج به یه تحقیق همه‌گیرشناختی هم هست تا در طول مدت زیاد با افزایش تعداد افرادی که تو اون تحقیق شرکت میکنن از جنبه آماری هم به این مسئله برسن. ولی به هر حال از زاویه منطقه عمومی و منطقه پزشکی افزایش این سرطان ها و خب سوزش چشم که خب مسلمه همه نتایج منطقی افزایش این ریزگرد هاست.
یکی از بیماری هایی که به گفته دبیر کمیته اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه در منطقه همگیر شده افزایش فشار خون بین مردمه. هرچند که یک روز بعد از اعلام این خبر رئیس اداره بیماری های قلب و عروق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اون رو رد کرد و گفت ریزگردها بیشتر بر شرایط تنفس مردم منطقه تاثیر گذاشتند. امیر حسین گنجبخش، پژوهشگر ارشد در یکی از مؤسسه‌های ملی بهداشت آمریکا در واشنگتن، میگه اگر در چنین شرایطی نفس کشیدن مشکل پیدا کنه، احتمال ابتلا به بیماری‌های دیگه هم وجود داره.
هر چیزی که نفس کشیدن رو دچار وقفه بکنه که خواهناخواه این ریزگردها هم میکنه، باعث این خواهد شد که فشاری که بر روی دستگاه گردش خون هم میاد بیشتر بشه و خب فشار خون رو بالا ببره. حالا این که آیا این ریزگردها بر روی عروق هم تأثیر میزنن یا وارد عروق میشن و نمک خون رو بالا میبرن، آزمایشش خب ساده خواهد بود. با اندازه‌گیری نمک خون میشه این رو دید که تا چه اندازه این مقدار افزایش پیدا کرده. ولی خب ارتباط منطقیشو میشه حد زد که تنفس یک بخش خیلی مهمی از جریان گردش خون و ارتباط این دو خوب روشنه.
مسئولان گفتند شهرستان عجبشیر به حوزه دریاچه ارومیه بسیار نزدیک و تا به حال 6 مرتبه ریزگردهای نمکی زندگی مردم این منطقه رو تهدید کرده. چند متخصص، پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران، تبریز و ارومیه به همین دلیل هفته گذشته به آمریکا رفتند تا با وضعیت چند دریاچه در ایالت کالیفرنیا، نوادا و یوتا آشنا بشن که اوضاعشون شبیه دریاچه ارومیه است. این متخصصان در چند کارگاه آموزشی با روش‌های مقابله با ریزگردهای شن و نمک هم آشنا میشن.
یک خانه، یک زمین.
نانوتکنولوژی یکی از فناوری‌های نو که قادر به بهبود روش‌های مدیریت و کاهش آلودگی محیط زیسته، این روزها یکی از بحث‌های پرطرفدار بعضی از دانشگاه‌هاست. اینکه این علم فرصت‌های زیادی رو برای سالم کردن محیط زیست با اصلاح خاک آلوده و حذف یا پاکسازی آلاینده‌های شیمیایی در منابع آب، خاک و هوا داره، هنوز باعث نشده کاربرد این علم در محیط زیست متداول بشه. استفاده از نانو برای تصفیه پساپای صنعتی، ذخیره‌سازی سوخت و استفاده در بخش‌های مختلف حمل و نقل برای کاهش میزان سوخت میتونه کاربردهای زیادی داشته باشه. فرح عالی مقام، پژوهشگر رشته نانوتکنولوژی و میکرو الکترونیک در دانشگاه پوردو در ایالت ایندیانای آمریکا، از مانع‌های فراوان بر سر راه استفاده از این تکنولوژی میگه.
دو تا مانع اصلی مربوط به تولید انرژی های نو و استفاده از تکنولوژی های جدید اینه که اولا در بازار انرژی رقابت پذیر نیستن و دوم اینکه سطح‌ها و موانع تولید تکنولوژی اونها رو مقرون به صرفه نمی‌کنه. نانو تکنولوژی به ما اجازه میده تا ساختار تازه‌ای رو در سطح اتم با خصوصیات ویژه طراحی کنیم که میتونه در تولید و ذخیره‌سازی انرژی استفاده بشه. بزرگترین مانع در مقابل توسعه نانو تکنولوژی برای کمک به محیط زیست گران بودن منابع و مواد اصلی اونه. با شرایط امروز هنوز نمیتونیم راه حلی برای افزایش بهره‌وری مورد نیاز در این زمینه پیدا کنیم. به همین دلیل موادی که برای ساخت این سیستم و به عمل آوردن تولید و نصب اون نیاز هست به شدت گران تموم میشن. برای همین نمیتونه با ابزار تولید انرژی موجود در بازار رقابت کنه.
فرح عالی مقام که سالهاست در زمینه روش‌های استفاده از نانو در محیط زیست پژوهش کرده میگه
به نظر من بخشی که میتونه استفاده از نانو تکنولوژی در محیط زیست رو فعالتر و بهینه‌تر کنه با افزایش پژوهش‌ها در زمینه پیدا کردن جایگزین‌هایی برای سوخت به دست میاد. همینطور راه‌هایی که به رقابت پذیر کردن شرایط این علم در بازار انرژی‌های فسیلی مثل نفت و زغال سنگ بیانجامه. به نظر من در چنین شرایطی نانو تکنولوژی میتونه رقیب سرسختی برای انرژی‌های فسیلی به حساب بیاد. نانو تکنولوژی به شکل چشمگیری پتانسیل و توان کاستن از تولید، ذخیره‌سازی و استفاده بی‌رویه از انرژی رو داره. یه زمان زیادی لازمه تا با توسعه مواد جدید، دستکاری مواد و اختراع و اکتشافات پی در پی نانو رو برای انرژی‌های نو به کار بگیریم. به نظر من با نوآوری‌هایی که در مواد و تکنولوژی‌های تازه در مراکز تحقیقاتی زیست محیطی انجام میشه، توان و استفاده بیشتر از فناوری‌های تازه‌تر، قابل اعتمادتر و امن‌تری برای محیط زیست وجود داره. فقط نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر دولت هاست.
با وجود این همه مانع، اما این پژوهشگر میگه روزی رو میبینه که استفاده از نانو تکنولوژی برای کاهش آلودگی محیط زیست رواج پیدا میکنه.
با اینکه معتقدم دولت ها باید فعالتر بشن و بودجه بیشتری برای استفاده از این نوع فناوری و تکنولوژی ها در زمینه محیط زیست در نظر بگیرن، اما در مورد آینده این علم امیدوارم. دولت‌ها باید شرایط رقابت منصفانه را با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای استفاده از فناوری‌های نو و انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر بگیرند.
نظرتون رو برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.